نکته هم راجع به افغانستان، هم بحث مهاجرین افغان در اینجا و هم بحث خود افغانستان به عنوان یک مسئله مهم. مشکلات هم مهاجرین عزیز اینجا داشتند و دارند و هم کسانی که باید در واقع تصمیم گیر باشند تو مباحث، اونا هم یه بحثا و حرفایی دارن. شما میدونید در داخل خود تصمیم گیران هم سر این که با این مشکل و مشکلات از این قبیل چگونه باید مواجه شد سال هاست که دغدغه و حتی اختلاف نظر. اصل این که اصلا افغانستان و ایران دو تا کشور ما حساب نمیکنیم. بنده تا الان هیچ وقت افغانی ها رو خارجی حساب نکردم. وقتی میگن خارجی ها یک جای خارجی ها، من افغانستان رو منعام میکنم. مثلا ما مشهدی ها و خراسانی ها، ما و افغانی ها دوتا ملت نیستیم. این که میگن دوتا ملت مشترک و اینا، یا مثلا دوتا پرچم اینجا میذارن، حالا اینا بحثای اعتباریه دیگه. و الا کشوری به اسم افغانستان یا مرزی به اسم ایران و افغانستان دوتا پرچم، اینا که نبوده. اینا تو همین چند دهه اخیر تو قرن 19 ایجاد شد. زبان ما، دین ما، فرهنگ ما. امروز اگر دوتا ملت تو دنیا حساب بشن که اسمشون دوتا ملته و از همه جهت یکی هستن، یعنی زبانشون، خطشون، آداب و مناسک دینیشون، عید نوروزشون، همه چیزشون یکیه، ملت ایران افغانستان هن. یعنی هیچ دو ملتی به این اندازه واقعا یک ملت نیستن. بنده هیچ وقت ایران و افغانستان رو دو ملت حساب نکردم تو ذهنم. دیدگاه اسلامی هم که خب معلومه، اسلام که اصلا به این مباحث کار نداره. هر جا در هر نقطه‌ای از عالم مسلمانی هست، بلکه مستضعفی هست، انسانی هست که باید به او در حد توان کمک کرد. هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر کس صدای کمک خواستنی از کسی رو بشنوه و به او کمک نکنه، لیس منی، اصلا از من نیست، مسلمان نیست، من او مسلمان نمیدونم. ولو اهل نماز و زیارت و عبادت و اینا تو شناسنامه‌شان نوشته باشن مسلمان یا شیعه یا هرچی. منتها حالا اینو برای که یادم نره عرض میکنم، بعد آخر عرضم سعی میکنم بیشتر به مسئله افغانستان اشاره کنم. اجمالا این رو دوستان بدانید که دو تا تفکر در داخل تصمیم گیران ما بوده و هست. هیچ کدومشون هم ضد افغانستان، ضد افغان نیستن. حالا عرض میکنم این افغان و افغانستان هم اینا اسمایی که تو همین چند دهه گذاشتن. لیلا خراسان میگفتن، خراسان بزرگ بود. تو همین مشهد ما هنوز بسیاری از کسایی هستن که سه نسل قبلشون، بعدشون تو هرات و اونجا فامیلاشون زندگی میکنن. تو هراتن، تو کابلن، تو شهرهاین، مزار شریفن، بعدشون مشهدن یا تو شهرهاین. این اتفاق افتاد. یعنی از وقتی که این مرزها ایجاد شد در قرن 19 به خصوص، انگلیسی ها در شرق و جنوب و روس‌ها در شمال مرز کشیدن، تقریبا به اندازه خاک فعلی ایران از ایران جدا شد دیگه. همین الان در آذربایجان شما برید، فامیلا یه عده این طرف مرزن، یه عده اون طرف. مرز ترکمنستان برید همین وضعه. جنوب برید همینطوره. این مرزها رو از وقتی که غربی‌ها بر جهان اسلام مسلط شدن در پایان قرن 19 و اول قرن 20، مرزها رو اینطوری کشیدن که یک ملت رو، یک امت تقسیم شد به ملت‌های مختلف. حالا این وقتی که این اعتبارات آمد، پشت سرش دیگه یک مشکلاتی تحت عنوان تبعیت و تابعیت و قوانین و محدودیت و اینا میاد دیگه. یک مشکلی همیشه اینجا بوده و الان هم هست که آقا ما به لحاظ اسلامی و انقلابی و تاریخی قومی هستن، ما دوتا نیستیم، یکیم. ولی به لحاظ مرزهای رسمی بالاخره دو تا کشور شده، دو تا دولت شده. و ایران بعد از انقلاب که خب شما همتون بهتر میدونید، بلا فاصله در معرض جنگ‌های داخلی، تروریسم وسیع، جنگ خارجی، تحریم، تو این شرایط گرفتار شد. در ایران تو همون شرایط 3 میلیون مهاجر از افغانستان وارد کشور شد و خیلی ها همون موقع هم مخالف بودن دیگه. امام ایستاد، انقلابیون اینا که فکر اسلامی داشتن ایستادن. چون یه دردی بر استدلال میکنن آقا ما با این همه مشکلات چرا باید 3 میلیون نفر از یک کشور دیگه بیان اینجا. همین الانش هم به شما بگم بین تصمیم گیران میاد اینجوری هم میگن خیلی خب ما با ملت برادر افغانستان خدمان خوب، همه برادر خوب، همه مسلمان اینا، هر کمک هم میتونیم باید بکنیم. ولی یعنی این بحثا شده ها میشه. یه دردی میگن که آقا مشکلات اینا باید برطرف بشه، مشکل بهداشت، بیمه، مشکل تابعیت و و و و یه دم از اون میگن قبول درسته. ولی وقتی ما خودمون مشکل بیکاری داریم، مشکل خونه و مسکن داریم، مشکل بیمه و پزشکی داریم، یه عالمه جوان بالاخره بیکار فلان نه رو دست خودمون مونده، ما چرا باید به 2 میلیون 3 میلیون نفر از یک کشور دیگه، از افغانستان یا از اون طرف صدها هزار یا بیشتر از عراق یا از اون طرف جای دیگه، چرا باید به چه دلیل منطقی قانونی عرف بین الملل ما باید پاسخگو باشیم؟ دقت کردید یه اختلاف بوده و هست. بالاخره پول داشته باشید تهش بوده یک آقا اینقدر نداریم، یه خلاصش آقا راست حسینیش میگن نداریم اینقدر و باید از لقمه دهن مثلا زن بچه خودم بگیرم بدم به اینایی که ملت دیگه حساب میشن. این به لحاظ قانونیش، به لحاظ عرف، به همین دلیل که 2 تا پرچم اینجاست. ولی به لحاظ اسلامی و انسانیش این حرفا نیست. اصلا ما هیچ وقت مثلا تو خراسان بزرگ وقتی میگفتن دیگه از هر شبت که بخارا و اینها بگیر تا بلخ و تا کجا و تا پرات و تا اینجا و هلو تا تاجیکستان، این همه یک ملت بودن. همیشه ما کشوری به نام افغانستان یا نمیدونم مرز ایران و افغانستان اینجا هاست، این حرفا رو که نداشتیم که. پس ببینید 2 تا مسئله است. یکی آرمان‌ها و ارزش‌هاست. بحث اسلام، بحث فرهنگ، دین و فرهنگ و همه چیز ما یکی، بلکه اصلا ما یکی. دو تا ملت نیست. هی میگن اشتراکات 2 ملت. اصلا 2 ملتی وجود نداره که اشتراکات داشته باشه. یک ملت از وسط قیچیش کرده. یک ملت 2 تا شده. نه اینکه 2 تا ملت با هم مشترکات دارن. ولی یه وقت بعد میایم رو زمین مشکلات واقعی. شما الان عیالواری به بچه‌ات دارید میخواد برای بچه‌هات خیلی چیزا بگیری، هی وعده روز عید میدی، بعد روز عید میرسه میدونی نمیتونه بگیری، بعد بچه‌ات ناراحت میشه. این همی رو بگوین تو اشل بزرگ وسط تحریم و مشکلاتش 2-3 میلیون مهاجر رو بالاخره پذیرفت و اینها رو از مرگ و قحطی و خطر قتل عام بالاخره نجات داد، در حالی که خودش تحریم بود. در این حال یعنی چون هوشمندانه عمل نشد یک کاری کردن که احساسی که ما مظلومیم، به ما ظلم شد، این احساس متاسفانه بین بعضی از مهاجر و غیر مهاجر هست. من افغانستان رو گرفتم دیدم همین بعضی یکی بلند شد گفت آقا چرا با افغانی های مقیم ایران اینجوری برخورد میشه؟ گفتم چون گفتم این اینه، اینه میگن هم چوب خورد، شما هم امیر میگید یعنی میگن هم چوب خورد هم پیاز خورد. یعنی از 2 طرف خسارت مادی از این جهت که خب تو اون شرایط با این مشکلات که تو همین الان ادامه داره، بالاخره اداره 3 میلیون مهاجر کار آسون نیست. کدوم کشور در دنیا چنین کاری کرده؟ هیچ کشوری. بعد ایران یک کشور عادی نبوده، خودش انقلاب بوده، یک کشور بعد از انقلاب. انقلاب یعنی فروپاشی همه دستگاه حکومت. بعد انقلاب فقط نبوده، تروریسم بوده، 15,000 ترور شدن مسئولین و دیگران. بعد جنگ تحمیل شده بود، طولانی ترین جنگ قرن 20 که تمام دنیا یک طرف بودن، این طرف یک کشور. بعد تحریم بوده، از اولی که این نهادهای جهانی تشکیل شدن تا الان هیچ تحریمی به اندازه تحریم ایران طولانی نبوده. ما الان تحریم نشدیم که 35 سال از اول تحریمه. خب حالا تو این شرایط یه مرتبه 2.5 میلیون 3 میلیون مهاجر میاد. خب شما خودتون جای افراد اینور بگذارید دیگه. بعد یک مسائلی هم بود میخوام بگم از 2 جهت، اول نقاط منفی و مثبت هر دوشو ببینیم. یک مسائلی هم پیش آمد که آقا افغانستان بزرگترین مرکز تولید و قاچاق تریاک و هروئین در جهان و سرریز این مسائل تو ایران داره خراب میشه یا شده و ما خود این همسایش با افغانستان که متاسفانه طالبان آمدن بیشتر شد، طالبان رفتن، این آمدن ناتو و غربی آمدن باز دوباره هم چی بیشتر شد. من که رفتم کابل بچه های اونجا میگفتن آقا کشت مواد مخدر از وقتی طالبان تازه رفتن و اینا آمدن تا 40 برابر شده بعضی جا. بعضی جرم ها اینجا توی کشور اتفاق افتاد، متاسفانه اینا رو تعمیم دادن به افاقنه. پس یک شکاف های فرهنگی بود و هست، باید مراقب باشیم. من به دوستان گفتم شما وظیفه دارید این شکاف های فرهنگی اصلاح، این نگاه ها باید اصلاح بشه. 2 تا دیدگاهی که وجود داره، یکی ما وقتی که نمیتونیم خودمون رو کامل اداره کنیم، عرض کردم چرا باید خرج دانشگاه و بیمارستان و نمیدونم چی و چی و چیه 2-3 میلیون دیگر رو بدیم که اصلا همچین وظیفه‌ای نداریم. دیدگاه این طرف معتقده که آقا ما که شرعاً اسلام به لحاظ اسلامی ما یک ملتیم، مسائل اسلامی و انسانی رو باید دقت بکنیم. درست نمیتونیم، اما همین تعبیر خوبی که مهاجرین و انصار میگن، خب وقتی که از مکه آمدن مدینه، اونا هم که نمیتونستن دیگه بعضیاشون، ولی حاضر شدن مشارکت کنن. مفهوم ایمان و مؤمن همینجا معلوم میشه که با این که تو نمیتونی ولی همون که داری با هم نصف کنی. حالا این یک جاهای البته شد، واقعا یه جاهایی شد یه جاهایی نشد. آیا همه مسئولیتش با نظام مثلا با رهبری و ایناست؟ نه آقا، اصلا از بسیار از جزئیات اونا خبر دارن نه تصمیم میگیرن، مگر رهبری نظام تو جزئیات و مسائل تصمیم میگیره؟ بر بسا چیزایی که مخالف هم هستن عمل میشه. دوم اینکه بالاخره دولت ها رأی میارن، بودجهشون محدوده، تو مجلس باید تصویب شه. تو این قضایا شما ببینید سر مسائل داخلی خود کشور اختلافه. یک بودجه میخوان بذارن برای یک جایی، چقدر لشکرکشی میشه و اینا، که البته طبیعیه دیگه، دموکراسی و انتخابات و اینا همینه دیگه. از اون طرف میگن آقا اصلا من چنان که بعد خودم وقتی برگشتم، در ما از جمله کسایی بودیم که در شورای انقلاب فرنگی از حق و امکان ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموزان افغان در افغانی در ایران محکم دفاع کردیم، ایستادیم با بعضی دوستان و با بعضی که دوستان که اونا مخالف بودن، نه مخالف افغانی ها، مخالف این مصوبه بودن، میگفتن آقا نمیتونیم، ما جوابگوی مردم خودمون نیستیم. یک بحث جدی اونجا شد، الحمدلله یک تسهیلاتی هم شد، یکم اوضاع فرق کرد. پس آقا یه بخشش مشکلات اقتصادیه، یک بخشش مسائل فرهنگیه، یه بخشش تبلیغات دشمنه، یه بخشش هم ناواردی و کم عقلی یه بعضی از تصمیم گیراست که یک کار رو میخواد اجرا کنه، بلد نیست چجوری اجرا کنه، یک کار رو میکنه که خلاصه چوب دو سر طلا میشه. بله، یعنی هم پیاز میخوری، هم چوب میخوری، هم یالمه، هر چی داشتی دادی، با تمام امکانات در خدمت مهاجرین افغان بودی که هیچ جای دنیا چون این سرویسی ندادن به مهاجرین افغان، کجا دادن همچین چیزی رو، در حالی که خودت نداشتی. هم باز تبلیغات میشه که آقا به مهاجرین افغان در ایران توهین شد، برخورد شد، که البته در مواردی هم شده، اما کی کرده، بر چه اساسی کرده، آیا این سیاست نظامه، آیا بحث خواستنه یا بحث نخواستنه یا بحث نتوانستنه، اینا همه رو باید دقت کنید. توی باب مسائل زیادی هست که دیگه حالا من اجازه بدید به اصلی درست بپردازم. اینم باز عرض بکنم، ببینید مسئله مهاجرت، اگر مهاجر حساب بشه یک کسی، در دنیای قوانینیه، طبق قوانین همین سازمان ملل و جهان و اینا، تا مدت ها اصلا کسی، همین الان یک کسایی که از اینجا رفتن یا از افغانستان یا از ایران رفتن بعضی کشورهای اروپایی، برید ببینید اینا بعضیشون 8-9 سال تو اردوگاه زندانن، اسمش اردوگاه، تو زندانن، هنوز 15 سال او توه و هنوز نمیتونه از اونجا بره بیرون، یعنی قرنطینه میکنن، نگه میدارن، اجازه نمیدن برن. بعد با هزار مشکل بعضی از اینا اینقدر فشار روشون میاد تا خودکشی پیش میرن. بعضی میگن آقا ما رو همین الان چند وقت پیش مهاجر بعضی از ایران رفته بودن استرالیا غیرقانونی، تو اخبار نمیدونم دیدین یا نه، ایرانیایی که افغانی و ایرانی رفته بودن استرالیا قاچاقی میخواستن برن، اینا رو بردن تو یک جزیره زندان، به حدی رو اینا فشار آوردن که 30-40 تاشون خودکشی کردن. یعنی قوانین مهاجرت و بین المللی دنیا اینجوری نیست که مثلا امتحان 3 میلیون نفر از یک کشور برن یک کشور دیگه، 2 میلیون یه مرتبه بیان، بعد بگن تمام امکاناتی که مردم این کشور دارن همه شما عین اونا میخوان، اگر نه به ما ظلم شد. اصلا تو دنیا اصلا چیزی نه امکان داره نه معنا داره. اینم که اینجا تا این حدی که شده، شما بدونین به خاطر انقلاب اسلامی، به خاطر انقلاب و مکتب، به خاطر امام، و الا محال بود اصلا همچین اتفاقی بیفته، هیچ کشور دنیا همچین اتفاقی نمی اون مقدارش هم عرض کردم، بخشش ناشیگریه، بخشی هم نفوذیه. آقا آدم جاسوس داره نفوذ میکنه بین دوتا ملت به هم بزنن، این هم هست، بخشش ناشیگریه، بخشش هم عرض شد عدم امکاناته، یا بخشش هم تبلیغاتی. چون حالا شاید این صدای ما در اینجا خطاب به برادران و خواهران عزیز، به گوش بعضی دیگه از برادران افغانی چه مهاجر چه داخل افغانستان برسه. نگاه امام رو به مسئله افغانستان من عرض میکنم، امام تو وصیت نامش شاید تنها کشوری رو که به عنوان مردمش و مجاهدینش رو به عنوان یه الگو اسم برده افغانستان. در وصیت نامش میگه، من عین وصیت نامش رو میخونم، میگه من امروز به یاد شهید راه خدا راجب شهید مدرس اینا به شما برادران مؤمن عرض میکنم. میگه بعضیا به ما میگن چرا اینقدر با آمریکا و شوروی همزمان، هم میگه مرگ بر آمریکا، هم میگه مرگ بر شوروی. آخه میدونین شوروی وسط جنگ چند بار پیغام داد به ایران، به امام اینا، که خب شما اگه سر قضیه افغانستان با ما معامله کنی، اصلا نمیخوایم شما معامله کاری بکنی، سکوت کن، اصلا افغانستان ندیده بگیر. ما سر قضیه جنگ عراق به شما کمک میکنیم. امام صریح جواب داد ما سر افغانستان معامله با کسی نمیکنیم، برای که نه افغانستان و نه هیچ جا، برای که اینا برادران و خواهران ما، این ملت مسلمانه. ما افغانستان رو نمیفروشیم. و شما میدونید به خاطر این حرف امام ما چقدر شهید اضافی دادیم، چقدر تحریم ها بیشتر شد، چون صدام از همه سلام میگرفت دیگه، آمریکا، انگلیس، شوروی، کی خودش هم ادای چپی و اینا در میومد. اگر امام به شوروی ایران میگه آقا افغانستان مال شما، سر جنگ عراق با ما همکاری کنید، شما مطمئن باشید جنگ 8 سال طول نمیکشید و یه جوری دیگه هم شاید تمام بشه. امام در واقع گفت ما شهید بیشتر میدیم، هزینه بیشتر میدیم، ولی ملت افغانستان رو نمیفروشیم. فروشی نیست، ما بر اساس مکتب و دینمون عمل می‌کنیم. این یه نکته. و همون موقع در شرایط سخت به امام پیغام می‌دادن آقا ما توی شرایط جنگ و تحریم و اینا نمیتونیم. امام گفته بود که راه رو باز بذارید، مهاجران افغان بیان و هر کس هر طور میتونه باید به اینا کمک کنه و پناه بده، فرقی بین ما و اونا نیست. و واقعا مؤمنین هم اینجوری مبارزه میکردن. خب همونطور که ما 2000-3000 شهید افغانی تو جبهه جنگ ایران و عراق داریم، بعضی از دوستان خود من دوران جنگ تو عملیات ما با هم بودیم که اینا شهید شدن. از اون طرف در جبهه های افغانستان بچهای ما خیلی حضور داشتن، بالاخره یک بخش عظیمی از پول و سلاح و آموزش و امکانات همه میدونن دیگه از اینجا میرفت دیگه، از دو جا میامد دیگه، یکی از ایران بود که از خود ایران بود، یکی از مسیر پاکستان بود که اونا دلشون برای ملت افغانستان نسوخته بود. آمریکا بود، انگلیس بود، غرب بود، عربستان بود، امارات بود، اینا بودن. اونا سر دعوای آمریکا و شوروی بود، سر این مسائل بود که همین قضایای القاعده و بن لادن و ایتیپا و طالبان و از همینجا بیرون اومد دیگه. این یک مسئله که امام گفتش که ما این قضیه همون دقیقاً نگاه مهاجر و انصاری بود. مشکلات خیلی بود واقعا. چرا میگید هم مرد در آمریکا هم شوروی با هم؟ فعلا بگید با شوروی ما مشکلی نداریم، افغانستان مال شما، قضیه آمریکا یا جنگ رو حل کنیم بعدا ببینیم چیکار. امام گفت نه، به هر دو باید بگید نه، نه شرقی نه غربی. تو وصیت‌نامه‌اش میگه اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم، اصلا از بین بریم، با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خیش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که زیر پرچم ارتش سرخ شرق و ارتش سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. گشنه و گرسنه باشیم و بمیریم با شرف، بهتر از اینکه سیر شیم و بدون شرف تو رفاه زندگی کنیم. این سیره و طریقه انبیاء اعظم و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است. ما باید از آن تبعیت کنیم. باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی زندگی کنند می توانند، و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خلاف ایده آنها را تحمیل کنند. حالا اینجاشو گوش کن، از افغانستان عبرت بگیریم. امام اینجا افغانستان رو، مقاومت افغانستان رو میگه بهترین الگو برای مقاومت. کمر بزرگترین ارتش جهان رو شکست. شوروی کمونیست ها برای اولین بار در عمرشون شکست. از دست کی؟ از دست کسایی که نه پول داشتن، نه اسلحه داشتن، نه امکاناتی داشتن. یه لقمه نون دستش میگرفت، اونو پنیر تو کوها، تو برف و کوه، و میرفت دو هفته، چهار نفر تنهایی میرفتن دو هفته، سه هفته تو کوه و برف و یخ بر میگشتن. کدوم ارتش تو دنیا میتونست حریف یک همچین مجاهدی میشه؟ شیعه و سنی شد. امام میگه از افغانستان عبرت باید گرفت. با آنکه دولت قاسب و احزاب چپی با شوروی بوده و هستند، تا کنون نتوانستند توده های مردم افغانستان را سرکوب کنند. علاوه بر این ملت های محروم جهان بیدار شدند. امام اون موقع میگه ملت ها بیدار شدند و انقلاب ها شروع خواهد شد، همین کاری که الان داره میشه. طولی نخواهد کشید که این بیداری ها به قیام و نهضت و انقلاب بینجامد. خود را از تحت سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد ملت ها. شما مسلمانان پایبند به ارزش های اسلامی میبینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان میدهد. مغزهای متفکر بومی به کار میفتد، به سوی خودکفایی پیشرفت میکند. آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملتها محال جلوه میدادند، امروز با دست و فکر ملت انجام میشود و انشاءالله تعالی در دراز مدت انجام خواهد گرفت. در امام میگه این الگوی افغانستان در حوزه جهادی، همین الگو رو باید تو حوزه مدیریت و کشورداری عمل کرد. اگر همون اخلاص و اون تلاشی که مجاهدین افغان وقتی با روسا می جنگیدن با کمونیست‌ها داشتن، اگر حفظش می‌کردن و اگر با همو وحدت و اخلاص کشور رو اداره میکردن افغانستان وضع دیگری داشت. مطمئن چیکار شد؟ بعد از شکست شوروی خود کابل شد 5 قسمت، دست 5 تا گروه. خود مجاهدین شروع کردن به کشتن هم دیگه. که قرآن فرماد لا تنازعوا فتفشلوا، با هم درگیر نشید نابود میشید. ملت افغانستان خودش رو نابود کرد و الا این قدرت عظیمی بود که امام گفت بهترین الگو برای جهانه. آقا اصلا تمام این جنبش های چریکی همینا که امروز به اسم تکفیری و سلفیگری و اینا میان از گرایش مختلف، اینا همه کجا رشد کردن؟ افغانستان. این اتفاقاتی که الان میبینید در از عراق و سوریه و برو تا یمن و تا لیبی و شمال آفریقا و اینا همه جا داره درگیری مسلحانه میشه، اصلی قضیه بذرش تو افغانستان بود. درسته؟ نه، افغانستان نقطه مهمی بود و هست برای تعیین وضعیت فعلی در جهان اسلام. و این قدم این مسائل پیچیده تو در توی الان پیروزا تو اخبار دیدم داعش آمده شمال افغانستان، با داعش داره با طالبان میجنگه. داعشی و طالبان دارن باز همدیگر رو میکشن. باز داعش علیه القاعده گفته که اینا منحرفن و اینا، القاعده گفته اونا فاسدن. خب این قضیه از افغانستان شروع شد. از یک جهت مثبت بود، از یک جهت منفی. مثبت جنبش اجتماعی، یعنی غیرت اسلامی در تمام جهان اسلام بیدار شد. اما متاسفانه عقلانیت اسلامی هنوز بیدار نشد. نهضت بیداری اسلامی که داشت همه جا رو میگیره و این رژیم های فاسد رو یکی یکی پایین میکشید، تبدیلش کرد دشمن به جنگ مذهبی، تبدیلش کرد به جنگ مذهبی. شیعه و نمیدونم سنی سلفی و علوی نمیدونم چی، همینطوری اون جایی هم که مذاهبشون یکیه جنگ قبائل. الان لیبی، خب در لیبی که همه مذهبشون یکیه، اونا چرا دارن با هم بجنگن؟ برای افغانستان هم من فکر میکنم باید یک برنامه به پروژه جدیدی باز دارن. میخوان بگن به دنیا که یا باید برگردید به دولت‌های سکولار نوکر آمریکا، انگلیس، اینا مثلا، یا اگه اسلام میخواید، اسلام سربریدن و آدم سوزوندن و تجاوز و مسلمان کشی و ایناست. میخوان این رو بگن. میخوان بگن یا از خیر انقلاب و نهضت باید بگذرید و برگردید دوباره زیر سایه خود ما. یک کاری بکنن آقا مردم و کشورهای مسلمان و کشورهای عربی و اینا بگن که عجب غلطی کردیم، مثلا الله اکبر گفتیم و عجب غلطی کردیم، آمدیم تو نماز جمعه، آمدیم تو خیابون شعار دادیم. اقلا اون زمان درست استبداد بود، لایک بودن، وابسته بودیم، عقب مونده بودیم، ولی اقلا امنیت که داشتیم که صبح از خونمون میامدیم میدونستیم شب برمیگردیم خونمون، اقلا آب و برق داشتیم، امنیتی داشتیم، زن و بچه و ناموسمون در خطر نبود. الان که معلومه صبح که اصلی شب چه اتفاقی میفته. خب الان با کشور اسلامی کارو کردن، دارن میبرن کشور اسلامی رو به سمت جنگ‌های داخلی خونین و تجزیه و مسلمان کشی. مفهوم عملیات جهادی و استشهادی رو که میدرخشید بر جبین اسلام انقلابی و با این عملیات جهادی و استشهادی بود که مجاهدین افغان روسا رو ریختن بیرون و مجاهدین لبنان حزب الله و حماس شیعه و سنی صهیونیست‌ها رو ریختن بیرون و ارتش‌های اشغالگر رو ریختن بیرون. عملیات استشهادی علیه کفر و استکبار و اشغالگر رو تبدیل کردن به چی؟ عملیات انتحاری تو مسجد و حسینیه و موزه و نمیدونم خیابون و کوچه و خیابون و تو بازار مسلمان کشی. خط مقدم رو از مرزهای صهیونیسم و اسرائیل آوردن وسط بغداد و دمشق و پاکستان و یمن و لیبی و اینا، همه جا ببین تمام خود مسلمان ها رو به جون هم انداخت، همه به اسم جهاد و شهادت، در حالی که پرچم جهاد و شهادت علیه آمریکا و علیه صهیونیسم و علیه اشغالگران انگلیس علیه شوروی اینا بود. حالا چی شده پرچم جهاد؟ کی بیشتر مسلمان میکشه، از این ور یا از اون؟ اینا دست های خیانت.
پیامبر اکرم فرمودن هر کس به زن اهانت کند، من اهانهن، هر کس اهانت کنه، توهین کنه به زنی، زنه که فلان، تو که زنی برو فلان، تو که زنی حرف نزن، این لعیم است، پسته. پیامبر فرمودن اگه میخوای مردان پست رو بشناسی، یکی از علائم مرد پست مردیه که به زن توهین میکنه به خاطر زن بودنش. مردی که به زن رو به عنوان زن توهین میکنه پیامبر فرمودن پسته، لئیمه. و من اکرم النساء، هر کس به زنان احترام بگذارد فهو کریم، خودش انسان کریم و شرافتمند. فرمودن از اخلاق همه انبیا احترام به زنان است. قرآن میفرماد اینایی که به زنان متلک میگن تو خیابون این ور اون ور، یا دعوا میکنن تو خونه، به زن خودش یا زن دیگه ای فحش توهینی میکنه که توش تهمت جنسیه، یعنی متهم میکنش به فحشا، به زنا و این چیزا، این 80 ضربش کلاق بود بخوره قطعا، اگر نتونه 4 تا شاهد عادل بیاره همزمان که اثبات کنن این کار شده. همین فحشا که میدیم عصبانی میشیم و اینا، همینا همه شلاق داره. هر کس اتهام جنسی، متلک جنسی به زنان میگه غیر از عذاب آخرت. خب اما یک وجه دیگه هم داریم، در روایت هم داریم که توصیه نشده این مسئله رهبری سیاسی اجتماعی و رهبری جبهه و جنگ و اینا تو این صحنه، اما آیا در هر شرایطی به طور مطلق تحریم و حرام شده؟ نه. همون پیامبر اکرم زنانی از اصحاب ایشون هستن، صحابیات ایشون هم که با ایشون به اجازه ایشون آمدن تو جبهه و جنگیدن. اصلا این کلمه علی برکت الله که خرابش کردن، این جمله پیغمبره. پیامبر اکرم یه وقتی یکی از خانمای اصحاب گفت آقا دارین میرین جبهه، منو میخوام بیام، ما میخوام بیام اونجا مبارزه کنیم، حالا اول به زخمی ها کمک کنیم، چی شد اگه لازم شد هم میجنگیم. رسول خدا فرمودن علی برکت الله. کاش که اینجوری نمیشه. الا جمله خیلی قشنگیه، این برکت الهیه، برکت خدا، این کار شد، جمله خیلی قشنگه، خوبه، دعای خوبیه. اینا داشتن یک اسلام منهای پیامبر، اسلام منهای اهل بیت، یه اسلام قلابی که قرآن تفسیرش دست اینا باشه، به اسم اسلام هر غلطی میخوان بکنن، اینو جا مینداختن. باید تفکیک میکردن بین پیغمبر و آل پیغمبر، این یک، یعنی صلوات که میفرستن بر پیغمبر بفرستن اما بر آل پیغمبر نفرستن. چرا؟ چون بعد از پیغمبر آل پیغمبر هم که باید مراقب دین باشن، اینا نباشن، خودشون به اسم پیغمبر و اینا هرچین. حتی قبل از او وقتی پیغمبر رفتن شروع به ضربه زدن به خود پیغمبر هم کردن، حدیث جعل کردن از پیغمبر زمان معاویه و اینا، که پیغمبر گفتن آخر عمرشون چون نقد شده شون آمدن گفتن هر کس از من ناراحتی، دلخوری، چیزی داره، یعنی در واقع سوء تفاهمی شده، فکر میکنه حقی داره بگردم ما که نشده، اینا بیاد جبران کنه، یا منو ببخشه یا بیاد جبران کنه. که اونجا یک کسی گفت بله، آخرین سخنان پیامبر گفت آقا بله، همه گریه کردن، ولی یه نفر گفت، پررو گفت که آقا من یه وقتی واسطه بودم تو صف، شما نیروهای رو به صف کرده بودید برای نیروی نظامی، برای جبهه داشتیم می‌رفتیم، پیامبر خیلی منظم بودن، میگفتن وقتی وای میستید به صف، من باید یه نفر رو ببینم، نه صد نفرین ولی فقط یه نفر باید دیدش، اینجوری باید باشه. بعد آمدید رد شدید، من شکمم یه کمی جلو بود، شما یه چوبی دستت بود اینجوری زدی تو شکمم یا زدی رو شونم که شکمت بده تو درست برسن. بله اون من میخوام تقاص بشم انتقام. مردم ناراحت، عصبانی، گریه، گفت شرم میکنه پیامبر حالشون مناسب، گفت نخیر آقا تقاص دیگه. پیامبر فهموندن چی دستم بود وقتی زدم، گفت بله یک تازیانی بود دستتون، چوبی بود او زدید. فرمودن به عمار یا مقداد یا بلال، گفتن برید خونه از فاطمه بگیرید، اونو بیارید با همون منو بزنن، که اونجا وعی میره در خونه میگه که اون تازیانه پیامبر بده. حضرت فاطمه میفرماد مگه جنگه، مگه جهاده؟ گفت نه، یک کسی میخواد باباتو بزنه. حضرت فاطمه گفتن برای چی، کی؟ گفت فلانیه، گفته اینجوری آنها میخوام جبران کنم. حضرت فاطمه فرمودن چجوری دلش میاد، چجوری دلش میاد رسول الله رو بزنه وقتی ایشون به اون عنوان زد؟ گفت حالا بالاخره پیله کرده، پیغمبرم گفتن که بیاد همون تازیانه بهت منو بزنه. حضرت فاطمه میگن حسن حسین اونجا نیستن که به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه؟ بچه بودن اونا اون موقع 7-8 سال. گفت نمیشه به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه؟ گفت نه، گفته خود پیغمبر. پس زهرا با ناراحتی و گریه تازیانه رو میزنه و برمیشن بیان ببینن کیه، چیه قضیه. بعد اون میگه که وقتی من زدم شما زدی، من لباس تنم نبود، نیم تنم لخ بود، شما زدی، شما لباس تنتونه. پیامبر لباسشون رو میزنن کنار میگن بزن. این میاد شونه پیامبر، کتف پیامبر رو میبوسه، میگه من میخواستم ببوسم همین، و الا خلاصه ما از شما چیزی نداریم. زرنگ بازی در آورده بود. حالا اینجا ببینید، اینجا از جایی که حضرت زینب اسم میبرن، اسم میگن پدرم، جدم. چرا؟ چون اونا دارن یه حکومت. ها ببخشید من یه حدیث برای چی گفتم؟ این حدیث رو ارشدن یک چیز قاطیش کردن تو بعضی منابع، جعل کرد معاویه، و اوی که بله پیغمبر اینو گفته، گفته هر کی بهش فحش داده، فحشای زشت داده، هر کی رو بهش ظلم کرده، هر کی رو همینطور علیکی کتکش زده، هر کی رو اموالش رو خورده فلان، اینا منو ببخشه یا حلال کنه. یعنی چی؟ این آقا پیغمبرتون هم مثل ما بوده، همه کارا رو کرده، بله خیلی مؤدب متواضع بوده، آمده گفته منو ببخشین، از این جهت آدم خوب بوده، ولی فرقی با ما نداشته، عصمت نبوده، عدالت هم تازه نبوده. این بخشش رو جعل کردن. وقت نماز جماعت اعلام میکنن تمام بیان نماز، ابن زیاد بخواد سخنرانی کنه، جمع‌بندی کنه قضایای کربلا رو، افکار عمومی رو مدیریت کنن، چون شهر داره به هم میریزه. حضرت زینب با اون سخنرانی تو بازار کاری کردن که سخن دیگه نتونه سخنرانی کنه، در این ابن زیاد سخنرانی عمومی بکنه. آمد تو مسجد، مردم رو جمع کردن با 10-15 هزار نیروی مسلح، در این حال فضای اینقدر دیکتاتوری و خفقانه، ولی در این حال حضرت زینب چه کرد؟ که تا این رفت منبر شروع کرد به سخنرانی که الحمدلله که خدا این به اصطلاح این جریان خطرناک رو مهار کرد و الحمدلله وضع خوب شد و اینا شکست خوردن و پیروز شدن و خدا دروغگو، پسر دروغگو کشته شد، یعنی حسین پسر علی. حالا ابن زیاد باباش، زیاد کیه؟ زیاد بهش میگن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، چون باباش معلوم نبود کیه. این 4-5 نفر میگفتن ما باباتیم، یکیش هم معاویه بود. معاویه گفت بابای من باباته، تو داداش من، داداش صداشش می صداش می زد، که این هم یکی از بدعت های معاویه بود و اینا. اون زیاد ابن ابیه که زیاد گفت که قیافتم به بابای من بیشتر میخوره، چون 5-6 نفر میگفتن این بچه من، یعنی مادرش همچی زنده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی که دوستان برای جلسه تعیین فرمودن عنوان مهم و عام است. من مجبورم به با یک تذییلی به این عنوان عام، به مواردی که در ذیل اون قرار میگیره متمرکز بشم. از نقش دانشگاهیان در تمدن جدید اسلامی پرسیدم. تک تک مفردات این ترکیب قابل بحث و قابل سواله. چیست تمدن؟ چگونگی تمدن سازی؟ نسبت تمدن با دین به معنای عام و با اسلام به معنای خاص؟ و کدام نقش از نقش‌های دانشگاهیان و هم در چه رشته‌ای به طور مشخص میتونن ایفا بکنن؟ دامنه این بحث رو بازم میشه توسعه داد، ولی من دامنه این بحث رو میخوام کمی مزیق کنم، حالا از اشاره به اون جنبه عملگرایانه و کاربردی این مسئله صرف نظر میکنه که البته خیلی مهمه، و اجمالش هم با یه اشاره اینه که دانشگاهیان ما در رشته‌های مختلف به همه اون چه که یک جامعه مسلمان برای تمدن‌سازی رو پای خود ایستادن با عزت، استقلال، امنیت، رفاه، عدالت در ذیل ارزش‌ها، اخلاق، معنویت و احکام الهی بتونن جامعه سازی بکنن، هر اون چی که به تلاش‌های معرفت تجربی، عقلی، شهودی و بالاتر از همه وحیانی و جمع این 4 نوع معرفت در کنار هم ازشون بر بیاد، هر تلاشی که به هر میزان برای تحقق چنین تجمیع قوای نظری و عملی صورت بدن، عملا سطوح و لایه‌های مختلفی از نقش دانشگاهیان رو در تمدن جدید اسلامی تبیین میکنه. هرچه که جامعه اسلامی رو در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، موازنه فرهنگی، تعلیم تربیت، اخلاق، حقوق و معارف الهی مجهزتر کنه، قدرت امنیت و ارتقاء ذریب رفاه عادلانه رو در جامعه افزایش بده، آسیب پذیری این ملت رو در برابر دشمنانش تضمین بکنه و عقب ماندگی این ملت رو در برابر رقیبانش بتونه جبران بکنه، همه اینا لایه های مختلفی از نقش دانشگاهیان رو در این عرصه نشون میده. اون لحظه که دانشگاه بتونه کاری بکنه که به لحاظ علمی و صنعتی جامعه اسلامی در برابر هیچ تحریمی دیگه آسیب پذیر نباشه، بلکه یه مبدع قدرت علمی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و و و در عرصه جهانی باشه، در حوزه کاربردی نقش خودش رو درست ایفا کرده. یک نکته اینجا عرض بکنیم، علم اینجا که ما بحث میکنیم علم به معنای لغوی کلمه نیست. علم به معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی آگاهی از آنچه هست. اگر علم چنین است، دیگه علم سکولار، علم غیر دینی محال است. با در جهانبینی اسلامی، در جهانبینی توحیدی، واقعیت سکولار نیست. علم به واقعیت هم علم سکولار نیست. یعنی هر جا علم هست توحیدی است. اونجایی که سکولاریزمه جهله، جهل سکولاره، نه علم سکولار. نمیشه یک چیزی علم به واقع باشد ولی دینی یعنی اسلامی نباشد. منتها این راجع به چیه؟ معنای لغوی علمه. چون آگاهی با اسلامی نمیتونه تعارض داشته باشه در جهان بینی ما، برایش هم حالا بحثش جداگانه باید بشه نه اینجا. ولی علم به مفهوم اصطلاحی اینجا مطرحه، یعنی یه رشته علمی با متدولوژی خاصی که اینا معمولا تو حوزه متدولوژی تجربی محدودش میکنن، حسی، و بعد نسبتش رو با دین میسنجه. از یک طرف تعریف اینا اینه که علم دینی نیست، دینم که علمی نیست، علم ذاتاً سکولاره، دین هم نوعی آگاهی از واقعیت نیست. دین مثلا یه احساس شخصی است، یه سلیقه است، دین یه جور اخلاقیات، دین یه جور معنویت گرایی و اینا حرف هست فقط. بنابراین چه نسبتی بین این دوتا که یکیش از سنخ معرفت و آگاهی و علم است به واقعیت بیرونی، یه چیزش از سنخ معنویت و عشق و ایمان و این حرف هست. این تعریف علم و این تعریف دین حتما نه علم دینی میشه نه دین علمی. هم علم ذاتاً سکولاره، دین هم ذاتاً نان کاگنیتیوه، یعنی غیر معرفت بخش. آگاهی نسبت به چیزی نیست، همش رمز و تمثیل و این هاست، تناقض و چیزایی که باید بگید زبان شاعرانه است، اساطیر است، خبر از واقع اصلا نیست، ظاهرش خبر از واقع. ما با هر دو تای این تعریف مشکل داریم. نه تعریف علم آن است که علم فقط چیزی است که با متد تجربی و حسی درک بشود، نه دین یه مقوله ای است که غیر معرفتی باشد. هر دوش مشکل، هر دوش خرابه، دو تا تعریف خراب با دو تا پیش فرض غلط این بحث رو شروع کردن اینا. اولا دین فقط وحی نیست، در تعریف اسلامی شیعیش دارم میگم، حالا شیعی میگم چون برادران اهل سنت نقش عقل رو در معارف دین مثل شیعه نمیدونن. در منطق اهل بیت، در منطق قرآن و سنت روایت اهل بیت، دین ترکیب نقل و عقل است. همونطور که دعوای دین با نقل معنی نداره، تضاد دین با عقل هم معنی نداره، چون یک کل با جزء خودش تضاد پیدا نمیکنه. شما میتونه بگی نزاع نقل یعنی مثلا آیه حدیث با دین. یعنی چی نزاع آیه با دین؟ دین خودش همین آیات دیگه. نزاع عقل با دینم معنی نداره توی تفکر. البته عقل باید تعریف بشه، استحسانات و تخیلات و اینا نیست. عقل متدولوژی
تفکر عقلانی باید روشن بشه که چیست، برهان چیست، یقین چیست، شک چیه، ظن چیه، حدس چیه. یه بحث دقیقی باید بشه و بعد روشن بشه که معرفت دینی به مفهوم مغایر و مقابل با معرفت عقلی و تجربی نیست، بلکه معرفت دینی شامل معرفت وحیانی و معرفت شهودی، علم حضوری، درک درونی، حس درونی که با تهذیب و تربیت تقویت میشه، معرفت تجربی و معرفت برهانی یا عقلی است. معرفت دینی شامل چهار دسته معرفت، اینا همه دینیه دیگه. شما نمیتونید دین رو غیر علمی و علم را غیر دینی بدونی. دیگه نمیتونی معرفت عقلی و تجربی رو سکولار تعریف کنی. اگر چیزی با برهان عقلی اثبات شد، اون حقیقت دینی است. ولی وقتی اینا دین میگن با مسیحیت و بودیزم و اینها مقایسه میکنن، اونا واقعا همین مشکل دارن. خیلی دنبال معرفت و اینا نیستن، بیشتر دنبال احساس و حال. و اسلام یک بخشش معارفه، عقاید است، جهان بینی است، انسان شناسی است، هستی شناسی است، متدولوژیش هم عقل است و تجربه است و شهود است، و به کمک همینا وحی ثابت میشه و وحی اضافه میشه و وحی به عنوان تنها معرفت خطا ناپذیر اثبات میشه و نوری میافکنه که در ذیل نور وحی عقل و تجربه و شهود وقت درستر و گسترده تر کار میکنه. لذا شما دیگه چیزی به نام شکاف بین عقل و نقل و اینا نمیگه. اگر در مواردی تعارض دیدی بین عقل و نقل، اسمش تعارض بین عقل و دین نیست. این تعابیریست که متفکران اسلامی دارن میگن، مینویسن، یا کسی اینا رو نمیفهمن مسخره کنن. شما دوستان آثار آقای طباطبایی، شهید مطهری، آقای جوادی آملی، آقای مصباح، اینا رو اگر ببینید، همینا رو خیلی ساده توضیح دادن و اینا جواب بسیاری از حرفایی که اینا میگن و ترجمه میکنن، منتها نمیخونن، گوش نمیکنن درست. گاهی قضیه سیاسی میشه، سیاسیش میکنن، گوش نمیکنن و مسئله فکر متوجه نمیشن. مسئله در درجه اول معرفتیه، مسئله ایدئولوژیک و این حرفا نیست، مسئله حقیقته، مسئله به دینداری شما و به دین ما و شما مربوط میشه. مسئله جناح و این جناح و اون جناح نیست، به انتخابات ربطی نداره، به تمدن سازی اسلامی مربوطه. اگر این نگاه به علم و به دین اصلاح نشه، شما تمدن اسلامی نمیتونی بسازی، اصلا بی‌معنی میشه. اصلا اسلام ارتباطش با تمدن چیه؟ تو این تعریف اسلام یک دین شخصی مثل بودیزم و مسیحیت و حرفاست، نه ربطی داره به تمدن، نه ربطی داره به علم، نه ربطی داره به حقوق و حقوق بشر، نه ربطی داره به عدالت اجتماعی، نه ربطی داره دین به سیاست، نه به اقتصاد، به هیچ چی ربط نداره. بنابراین تمدن دیگه معنی نداره بسازی. اگر کسی گفت که دین غیر علمی است، علم غیر دینی است، دیگه نمیتونه بگه تمدن دینی، تمدن اسلامی رو قبول داریم. مثلا نمیتونه مخالف تمدن اسلامی، نمیتونی بپذیری دیگه. بنابراین نقش دانشگاهیان هم توی قضیه روشنه که هیچ نقشی ندارن، هیچ مسئولیتی ندارن، هر کسی سرش بندازه پایین کار خودشو بکنه. ما اینجا راجع به معنای لغوی علم بحث نمی‌کنیم، راجع به رشته‌های علمی، دیسیپلین داریم بحث می‌کنیم و دین باید درست تعریف بشه. اسلام با دین مساوی نیست، دین شامل انواع و اقسام دینا هست، شامل لکم دینکم ولی دینم هست. یه دینیه که به درد خودت می‌خوره، به درد من نمی‌خوره، من رو قبول ندارم. بعضیا هم کلی میگن دین، دین و علم، انگار همه دینا یک موضع معرفتی دارن. اصلا دین، اسلام دینه، شرک هم یک دینه، مسیحیت کنونی هم یک دینه، پروتستان ها یه جور دینه، کاتولیک ها یکیه، بودیزم یکیه، هندویزم یکیه، کدوم دین؟ مگه شما میتونی کلی بگی علم و دین، عقل و دین؟ تعریفت از عقل چیه، از علم چیه، تعریفت از دین چیه، کدوم دینو میگی؟ یه دسته که خیلی به ما صدمه زده توی 30 و چند سال و هنوز متاسفانه تو ساختارهای حکومتی فکر هست، دیدگاه نو پوزیتیویستی هست که معمولاً من اینا رو دیدم، معمولاً این تیپا خودشون تخصصی تو علوم انسانی هم ندارن، معارف اسلامی رو هیچ نمیدونن مگر عوامانه، اتفاقاً رشته هاشون هم غیر این رشته هاست. اینا خیلی قاطع حرف میزنن تو ساختارها و مخالفت میکنن. بعضیشون هم که رشته شون همینه با معارف اسلامی اصلا آشنا نیستن، یعنی دین ذهنی شخصی دارن، طرز فکر اصلا و ابدا دینی نیست. تحت تأثیر مکاتب دیگه، یعنی گاهی هم تحت تأثیر هیچ مکتبی نیستن، همجور رو هوا هم.
بسیاری کارشناسان و صاحب نظران مبنای علم را ضد الهی و غیر اسلامی میدانن، مدام با تعبیر مختلف علم کل علوم کنونی را مذموم میدانن و اصرار دارن این موضوع را ثابت کنن، و هنگامی که یک دانشجوی اهل تحقیق و متدین با این موازه روبرو میشود، از ابتدا تا انتهای آنچه را فهمیده ناپسند میبیند، و لذا بسیاری دانشجویان متدین در ادامه مسیر در رشته های خودشان کاملا بی انگیزه میشوند. سوال اینجاست آیا این موضوع صحیح هست یا خیر؟ بسیاری دانشجویان متدین در رشته های مهندسی و پزشکی اینها را به سمت حوزه و علوم انسانی میکشانند. ببینید علوم رشته های علمی هم تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی نمیشن. تمام علومی که جامعه اسلامی و بشر بهش محتاجه برای سعادت دنیوی و اخرویش، تمام این علوم به این معنا اسلامیه. کسی که داره طبیعت شناسی میکنه داره فعل خدا رو میشناسه و مطالعه میکنه. کسی که داره اسلام شناسی میکنه داره قول خداوند رو مطالعه میکنه. هر دو اینا آیات الهیه. کل این جهان آیات خداست، چون که قرآن آیات خداست. قرآن به هر دو اینا میگه آیات الله، آیات الهی. بنابراین بنده که طلبه ام داریم رو قرآن و حدیث و مفاهیم اسلامی و اینا کار میکنیم، کلام، فلسفه، دارم فقه، اصول، حدیث، تفسیر، تاریخ، عرفان نظری، عرفان، هر کس داره هر کاری میکنه، این داره راجع به اینکه خداوند چه گفت، چه فرمود داره مطالعه میکنه. شما که داری رو قوانین فیزیک یا پزشکی داره رو بدن انسان کار میکنه و بیماریانه، او هم داره رو فعل خداوند، رو کار خداوند داره مطالعه میکنه. از خودتون بپرسید جامعه به چی احتیاج داره؟ هر چه که جامعه اسلامی به او احتیاج داره، که اگر اون رشته متخصصان اون رشته نباشن، جامعه اسلامی ضعیف میشه، وابسته میشه، ذلیل میشه. اون رشته خوندن اون رشته اگر برای خداست عبادته، مثل نماز شبه، هیچ فرقی نمیکنه با فقه خوندن و اصول خوندن. شما فکر نکن اگر شما می همین قضیه هسته ای، چرا آمدن 4 تا بچهای ما رو تو رشته فیزیک ترور کردن؟ بله که این فیزیک هسته ای به اینا یه مرتبه نگاه دنیا رو به غرب و شرق عوض کرد. اینا میگفتن پیشرفت های ریاضی و فیزیک مال غربی هاست، فقط غربی و غرب زده میتونه. اینا که جلو ما بایستدن که سرشون نمیشه. یه مرتبه میبینن یه بچه مسلمون، جوانان ما تو دانشگاه های ما یه مرتبه ماهواره فرستاد به فضا، یه مرتبه میبینه یک مشکلی رو حل کرد، فلان بیماری رو حل کرد. اینا الان همه خدمت به اسلامه. هر کس نیتش خدا باشه، همو آزمایشگاهت میشه مسجدت و معبدت است. مثل مصلی، انگار داری نماز شب بخونی، شب تا صبح نشستی داری روی فرمول ریاضی کار میکنی. اگر هدفت خداست و جامعه اسلامی کمک میکنه که این کشور وابسته نباشه، تو تحریم شکست نخوره، مجبور نشیم حرفامون رو پس بگیریم، تغذیه جامعه درست بشه، پلاش درست بشه، آموزشش درست بشه، ارتباطاتش درست بشه، مشکل ترافیکش، مشکل آلودگی هواش حل شه، اون درس، اون رشته، اون تحقیق عبادته، عبادت خداست، اگر هدف تو خداست. برعکسش اگر یک کسی مثل بنده داره حدیث و تفسیر و قرآن نمیخونه، هدفش خدا نیست، میخواد دکون واکنه، میخواد بگن آقا اینا مثلا مهم من نظریه پردازن از چیزا، این شرک و ریاست، این کفر، انسان رو از خدا دور میکنه، نزدیک نمیکنه. این تعبیر امام خیلی مهمه که اگه هر جا علم باشد، ولو علم دین ولی خدا نباشه، اون علم شما رو از خدا دور میکنه، به کفرت اضافه میکنه. ولی اگر شما یک رشته ای که جامعه کم داره، یک کسی بره توی رشته کشاورزی یک کاری کنه که کشور ما تو کشاورزی تو رشته های مختلف خودکفا بشه، بهره‌وری بیشتر بشه، هدفش هم خدا بشه، این انگار داره تفسیر قرآن میگه. بنابراین این تصور که رشته مهندسی پزشکی اینا خیلی اسلامی نیست، من برم رشته های میرم علوم انسانی، علوم انسانی کجاش اسلامیه؟ اسلامی و غیر اسلامی مخلوطه. جامعه ما به این چیزایی که توی کتاب هست خیلی کمتر احتیاج داره، به بعدش اصلا احتیاجی نداره، ولی به رشته هایی که شما دارید کار میکنید احتیاج داره. من نمیگم شما
تغییر داشته، بعضیا ندن نرن حوزه نرن فلان، نه بعضی اگه واقعا همچین توانی داره خودشون میگن با توهم البته نمیشه رویایی فکر نکنن، واقع بین باشه و هزینه شو بپردازه برید طلبه بشه. چرا متون باید بدونه 20 سال باید کار کنی، 30 سال تا آخر اون باید کار کنیم، توهمی برنامه تصمیم نگیر، زود پشیمون نشی و بعد چه کاری میخوای بکنه اینا. من نمیگم کسی نره، نمیگم این کسی بره، ولی من میگم این فرض که دوستمون فرمودن این رشته های مهندسی و پزشکی و فنی و فلان اینا اسلامی نیست، اینا الهی نیست، اینا ربطی نداره به آخرت، اینا مسئله دنیاست، اینا نگاه های سکولاریستی به مسئله است، چون تو اسلام دنیا و آخرت جدا نیست. این تفکر همون تفکری که آمد دید امام باقر سر زور تابستون داره کشاورزی میکنه تو بیابون، گفت ای اهل دنیا تو بچه علی بن ابی طالب جدد اونقدر اهل آخرت، تو اینجور اگه الان بمیری چی میگی به خدا؟ حضرت فرمودن اگه الان بمیرم در حال عبادت موندم، به خداوند خواهم گفت که کار کردم تا محتاج امثال تو نشم. هر کاری که این اصل کلی، هر درسی و هر کاری که یک برای خدا انجام بدی، برای خدا معنیش نیستش که برای تامین زندگیم نباشه، برای معاشم نباشه، نه، همون خدا گفته معاش تو زندگی خود تو خانواده تو اینا رو باید تامین کنی. هر کاری که میگه خدای من این کارو برای تو انجام میدم، یکی از اهداف من تامین زندگیم، زندگی خونه مسکن حقوق آبرو منزلت اجتماعی از راه حلال همش. هر کس برای خدا با هدف درست خدمت به جامعه اسلامی کاری انجام بده، درسی رو بخونه که جامعه ما بهش احتیاج داره، این در حال عبادته. هر کس داره رشته و درسی میخونه ولو تفسیر قرآن که هدفش خدا نیست، دکون واگرده، این در حال کفر، اگه ببینه در حال کفر میده. چنان که امام میگفت بعضی فکر میکنن که زهد یعنی نداشتن، زهد یعنی نخواستن، زهد یعنی وارستگی، یعنی عدم وابستگی، نه یعنی نداشتن. لذا امام تعبیر جالب میکرد، میگفت گاهی یک کسی تو دنیا هیچی نداره الا یک تسبیح، ولی به این تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. یک کسی هم هست یه باغ بزرگی داره، به این باغ دل نبسته، در اختیار همه مردم قرار میده، اگه الان بهش میگم باغ سوخت آتش گرفت سکته نمیکنه، این زاهده. یعنی شما ممکنه داشته باشی از راه مشروع و دل نبستی، در اختیار همه هم قرار میدی، این عین زهد. ممکنه هیچی نباشی، اصلا یک کسی بره تو قبر بخوابه، تو قبر بره بخوابه بگه تو دنیا هیچ نیست، ولی به همون قبر دل ببنده، این زاهد نیست، یه اهل دنیاست. این مسئله وابستگی و وارستگیه. امام میگفت انبیا اومدن یاد بدن به ما که ماده رو چطور به معنا تبدیل کنیم، یعنی وسط زندگی، وسط همه مسائل ظاهرا مادی برو ولی هدف الهی باشه. این تفکر که آقا اگه ازدواج کنم که خب گفتم تو مسائل مادی و اینا فاسد نشم، طرف گفت ازدواج کرده بود، گفتم خب دیگه حالا چرا مثلا زناشویی اینا نیست، گفت من ازدواج کردم که دیگه کثافتکاری ها نکنم. ما ازدواج کردیم کثافتکاری ها رو نکنیم. خب اینا تا قبلش کثافتکاری بود دیگه، بعدش که کثافتکاری نیست دیگه. حالا میگه آقا ازدواج، میگه نه مادی میشیم اینا، دنبال علم و مهندسی کشاورزی نمیدونم پزشکی فلان خونه تلاش، وارد سیاست، ای آقا سیاست مال اهل دنیای قدرت، جنگ قدرته، برو تو بازار کار کن، بیل بردار، زحمت بکش، دنیا اقتصاد مالش منطقه شیاطینه، تکنولوژی هم که خودت میدونی ذاتش مشکل داره. خب همه اینا ذاتش مشکل داره، تو ذاتت درسته یا خود تو ذاتت یه گیبی پیدا کردی؟ چرا پیامبر اکرم میفرمان که من از همه شما به خدا نزدیکترم و من ازدواج میکنم، من میرم. پیامبر میومد با بچه ها با جوان ها کشتی میگیره، ورزش مسابقه، شوخی میکرد، مهمانی میرفت، اگه اصحاب میدید تو مسجد میدید گرفته ان، پیامبرتون روایت نقل شده اینقدر شوخی میکرد تا طرف بخنده، اینقدر شوخی میکرد، نه شوخی های سباکی چیزی ها، ولی پیامبر اینقدر باش شوخی میکرد، احوال سر به سرش میذاشت تا این بخنده. خب اینا مادی نیست اصلا، ببینید آقا این نگاه بودایی، نگاه مسیحی و کلیسایی به مسائل. اما اینکه حالا شما چه رشته‌ای برید، اون تشخیص با خودتونه، ببینید واقعا چه کاری ازتون برمیاد و کار انجام بدید، ولی با این استدلال نباشه که پزشکی مهندسی اینا رشته های شیطانی و مادی و سکولاریستی و اینا، باید بریم حوزه تا الهی باشه، نه خیلی. و السلام علیکم.